بخش بعدی صدای شهر رو بشنوید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
بچه ها من رفتم کلاسم دیر شده، خدافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به اینم از همخونه جدید. چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، موب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه شو قصه گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آخ آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام، ما دنبال شیرالات بادام هستیم که سالها برامون کار کنه.
سنم مادرم زیبا باشه و جلوی خاصی به خونمون بده.
با این حساب شما باید شیرالات با اصالت و اصل تهیه کنید. پیشنهاد من به شما شیرالات سهم.
چرا در مورد جزئیاتش چیزی نمیگی؟
سهم، اصالتی بیمانند.
خانه روشن. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از صدور مجوز احداث نیروگاه خورشیدی 300 مگاواتی در پایتخت خبر داده. این پروژه بزرگ گام مهمی در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی محسوب میشه. خبری که خوندم یه نمونه روشن از توسعه پایدار شهریه که میتونه فشار سنگین برق رو در روزهای گرم تابستان کم بکنه و به بهبود کیفیت هوا و همینطور حفظ منابع طبیعی هم کمک کنه. اما کاهش مصرف برق تنها به پروژه‌های بزرگ محدود نمیشه. هر کدوم از ما با صرفه‌جویی‌های کوچک و تغییر رفتارهای روزمره مثل خاموش کردن لامپ‌های اضافه، استفاده بهینه از وسایل برقی و انتقال مصرف به ساعت کمبار میتونیم سهم خودمون رو در حفظ منابع انرژی ایفا بکنیم. یادمون باشه که آینده پاکتر و پایدارتر با انتخاب‌های کوچک ما آغاز میشه. از همین امروز مسئولانه تر برق مصرف کنیم برای خودمون، شهرمون و نسل‌های آینده.
به نام خدا. سلام به رو در رو، برنامه همینک رادیو تهران، بسیار خوش آمدید. ما به مدت 45 دقیقه با برنامه رو در رو همراه شما هستیم. ساعت همینک 18:04 دقیقه است. زمانتون رو با ما تنظیم کنید. حریم و حرائم شهری نه تنها خطوط ترسیم شده بر نقشه که مرزهای حیاتی هویت، ایمنی و آینده یک شهر است. تهران به عنوان پایتخت سیاسی و قلب اقتصادی کشور امروز با فشاری مضاعف بر این حریم‌ها روبروست. فشار ناشی از گسترش بی‌رویه کالبد شهری، مهاجرت‌های بی‌برنامه، تغییر کاربری‌های خلاف ضوابط و ساخت و سازهای غیرمجاز که مرز میان شهر و طبیعت، میان بافت پایدار و بحرانزا را تهدید می‌کند. این حریم‌ها حافظ حقوق نسل‌های آینده‌اند. محدودیت‌هایی که باید مانع تجاوز به اراضی کشاورزی، منابع آبی، ارتفاعات، باغات و پهنه‌های تنفسی شوند و در این حال چارچوبی برای رشد منظم و عادلانه شهر ارائه دهند. غفلت از آنها به معنای برهم خوردن تعادل اکولوژیک، شدت گرفتن آلودگی، بحران آب، تشدید ترافیک و فرسایش سرمایه اجتماعی خواهد بود. مدیریت حریم تهران نیازمند هم‌افزایی واقعی بین شهرداری، استانداری، شورای شهر، وزارتخانه‌های زیربط و حتی مشارکت آگاهانه مردم است. قانون بدون اراده اجرایی به عباراتی بر کاغذ تبدیل می‌شود و اراده بدون سازوکار نظارتی در گرداب مصلحت اندیشی‌ها مستهلک می‌گردد. امروز پرسش اصلی آن است که آیا می توان مرزهای شهر را نه تنها برای زمین که در ذهن تصمیم گیران و شهروندان تثبیت کرد؟ آینده تهران به پاسداری از همین خطوط سرنوشت ساز بستگی دارد. در برنامه رو در روی امروز رادیو تهران مهمان حضوری داریم. حضور ارزشمند سرکار خانم زهرا احمدی، مشاور استاندار تهران در امور حریم و محدودیت‌های شهری استان تهران که دعوت ما رو پذیرفتند، اینجا حضور دارند و قرار هست که پاسخ به پرسش‌هایی که مطرح شده رو بفرمایند. خانم احمدی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر، قصه کار نباشین ان شاء الله.
سپاسگزارم و ممنونم از حضور شما. قرار هست که در راستای موضوعی که حالا مطرح شد و من مقدمه‌ای رو خدمت شنوندگان گرامی ارائه کردم، توضیحات تکمیلی و شفاف و دقیقی رو اون هم در جهت آگاهی افزایی از محضر شما دریافت کنیم. با خبر شدیم که مصوبه جدیدی از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری در دستور کار هست که اگر موافق باشید به این موضوع بپردازیم که این برمیگرده در واقع به یک طرح جامعی که برای شهر تهران در سال 86 تدوین شده بود. 8 شهرستان دیگر هم در جهت اصلاحات تقسیماتی درگیر این موضوع بودن، ولی اونطور که میبایست این اصلاح تقسیماتی انجام نشد. توضیحاتش رو شما بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و مردم خوب شهر تهران. مبحث اصلی ما برمیگرده به اول تعریفی که از قانون در خصوص حریم وجود داره. ماده 2 قانون تعاریف محدوده به حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین اونها اعلام میکنه حریم عبارت است از اراضی، قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننماید. با این تعریفی که در خصوص حریم وجود داره، در سال 84 این قانون مصوب شده. در سال 86 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حریمی رو برای شهر تهران در مجموعه 8 شهرستان میبینه و در داخل اون البته تبصره‌ای رو قید میکنه. شورای عالی اعلام میکنه زمان این حریم قابلیت اجرایی خواهد داشت که حدود تقسیمات سیاسیش اصلاح بشه، یعنی دقیقا منطبق با قانون بشه. علت مباحثی که در خصوص اصلاح حدود تقسیماتی وجود داشت، خب این اتفاق نیفتاد. از سال 86 تا کنون اصلاح حریمی ما نداشتیم. در نتیجه حریم شهر تهران در واقع تهران حریمی نداشت. بر اساس اصل 86 شارلاتون اصلاح تقسیمات انجام نشد و اون مسبب اجرایی نشد، شهر تهران از حریم برخوردار نبود.
یعنی فزاینده فقط گسترده شد، منظور اینه؟
بله، فقط یه محدود قانونی داشت شهر تهران و در قالب همون محدود قانونی گسترش جغرافیایی پیدا میکردش. بر اساس مصوبه‌ای که شورای عالی شهرسازی و معماری در 13/5/404 ابلاغ کرد به استانداری و به شهردار محترم و به شورای شهر، رئیس شورای شهر محترم تهران، در این مصوبه با دو رویکرد مورد توجه قرار گرفته. اولا اومده یه الگویی برای برنامه و طرح واحد داده که این عرصه رو که در سال 86 5918 کیلومتر در نظر گرفته شده، یک برنامه و یک الگوی واحدی داشته باشه این عرصه. و بعد اومده مدیریت هماهنگ رو در اجرای این یک پارچه، مدیریت هماهنگ و یک پارچه رو برای اجرای تر در نظر گرفته. پس دو تا رویکرد داره مسبب اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای عالی. رویکرد اولش اینه که اومده یک طرح و برنامه داده و رویکرد دومش اومده حالت اجرایی رو هم به صورت یک پارچه دیده، گفته اجراش هم باید به صورت یک پارچه انجام بشه. ضمن اینکه در داخل همین مصوبه بند به بندش تکالیف و وظایف و برنامه‌ها رو دیده شده. مثلا بند اول شورای عالی شهرسازی معماری تکالیفی رو در نظر گرفته برای اصلاح قوانین. عرض کردم خدمت شما مصوبه قانون سال 84 اعلام کرده حریم شهر نمیتونه از بخش و شهرستان خودش تجاوز کنه. پس اگر بخواد اقدامی بکنه و بر اساس طرح جامعه سال 86 پیش بره، اول باید قانون تعاریف محدوده و حریم اصلاح بشه یا یک تفسیری برای اون زده بشه، مصوبه مجلس بگیرن و مجلس محترم شورای اسلامی بخواد مصوبه رو اصلاح کنه. بند دومش حدود تقسیماتیه. اون حدود تقسیماتی برای اینکه بخواد اصلاح بشه، باید قوانین ما، قوانینی که وجود داره، قوانین اصلاح بشه. قانون تقسیمات کشوری در سال 62 مصوب شده. پیشنویس اصلاحیه قانون سال 62، اصلاحیه مجددش مکرر انجام شده، در سیر فرایند قرار گرفت مکرر در دولت‌های مختلف. خب بر اساس نظرها و اتفاقاتی که افتاد به هم نوایی و همگرایی نرسید و به تصویب دولت نرسید در هیچ دوره‌ای. الان پیشنویسش توسط معاونت سیاسی و وزارت کشور در دست تهیه است که امیدواریم که به زودی این پیشنویس نهایی بشه و برای تصویب در سیر مراحل قانونی قرار بگیره.
بله.
پس تکلیف اول شکلی قانونیه، یعنی ربطی به وزارت، ربطی به استانداری نخواهد داشت و باید قانون اصلاح بشه. قانون هم از مجلس متولیان امر خودش مورد اجرا باید قرار بگیره و دوستان متولیان امر باید در این مسیر قدم بردارن. مباحث دیگه که در این پیشنویس شورای عالی، در این مصوبه شورای عالی دیده میشه، تکالیف مختلفی هستش که در نظر گرفته شده. این تکالیف متعدد برای دستگاه‌های مختلف. اولا گفتیم شهر تهران حریمی نداشت از 86 تا کنون. بر اساس این مصوبه یک حریمی برای شهر تهران در نظر گرفته شد و اون حریمی که برای شهر تهران در نظر گرفته شده، محدوده ای از بخش مرکزی شهرستان ری و بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات به عنوان حریم شهر تهران در حال حاضر دیده شده. البته تبصره‌ای داره اعلام کرده اگر مصوبه‌ای بیاد و مصوبه منطبق با قانون باشه، این اصلاحیه ممکنه مجدد اصلاح بشه.
شمال و جنوب رو مشخص کرده،
کلا محدوده حریم رو، اون حدودی رو که حریم شهر تهران میتونه در داخلش گسترش پیدا کنه رو مشخص کرده.
بله.
پس الان بر اساس این مصوبه شهر تهران حریم حدود 2000 کیلومتر خواهد داشت. تا قبل از این حریم لحاظ نشده بود، اما الان 2000 کیلومتر حریم برای شهر تهران در نظر گرفته شده. و در داخل همین حریم 5918 کیلومتری که در سال 86 در نظر گرفته شده، ما حدود 27 شهر دیگه داریم که این 27 شهر دیگه به لحاظ حریم هاشون و به لحاظ محدوده هاشون با هم تداخل دارن. یکی از وظایفی که در این مصوبه دیده شده اصلاح اون تداخل ها هستش که توسط خود وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد، توسط مدیر کل راه و شهرسازی پیشنهاد میشه، میاد تو شورای عالی مصوب میشه و میاد در شورای برنامه‌ریزی توسعه استان مصوب میشه و در شورای عالی به تصویب میرسه.
این 27 شهر دیگه محل مناقشه بوده اون دفعه؟
27 شهر دیگه در داخل، ببینیم وقتی ما مساحت 5918 کیلومتر در نظر میگیریم، در این 5918 کیلومتر هم 8 شهرستان دیگه دیده شده، هم 27 شهر دیگه دیده شده، یعنی همه اینا در قالب یک مجموعه با عنوان طرح جامعه تهران دیده شده که متاسفانه قابلیت اجرایی پیدا نکرد تحت هر شرایطی. خب شهر، هر شهری برای خودش شورای شهر داره، برای خودش حریم داره، برای خودش محدوده داره، حوزه استفاضی داره هر شهرستانی و مسلما شهر دیگه نمیتونه در داخل اون حوزه دخالت داشته باشه.
یک پارچه سازی مدیریتی امکان نداشت.
امکان نداشت بر اساس این اقدام که تا الان شدن امکان نداشت. در حال حاضر وقتی قرار حریم و محدودها اصلاح بشه، حتی خود این تداخل هایی که در داخل شهرها وجود داره اینها اصلاح بشه، میمونه فضای خالی که بین این شهرها هستش. ببینین هر شهر توسط شورای شهر و توسط شهردار خودش مدیریت میشه، هر روستا توسط دهیار خودش و شورای خودش مدیریت میشه و اون فضای خالی در این 5918 کیلومتر تحت نظارت صیانت استانداری قرار میگیره. یعنی هر اتفاقی که بخواد در این محدوده بیفته، علاوه بر اینکه همه شهردارا باید ساخت و ساز رو میخوان انجام بدن، از کانال کارگروه شورای توسعه استان باید رد بشه، باید بیاد تو کارگروه زیربنایی مصوب بشه، بعد بره شورای توسعه استان تصویب نامش رو بگیره، بعد ضرورت اجرایی پیدا کنه. در حال حاضر همه شهرها، تمام این 28 شهر مستلزم این است و وظیفه‌شون هست که بیان از این کانال حرکت کنند، یعنی هم بیان در داخل کارگروه زیربنایی، هم برن در داخل شورای برنامه‌ریزی توسعه استان و بعد در نهایت برن در داخل شورای عالی اگر بخواد اتفاقی بیفته. این یک پارچگی مدیریت رو برای این مجموعه تسهیل کرده. این مصوبه باعث شده یک پارچگی مدیریت اعمال بشه و هر مدیر در هر قسمتی که میخواد اقدام کنه حتما نظارت استانداری رو داشته باشه. خیلی از اتفاقاتی که در حرایم ما افتاده به علت مدیریت چندگانه بوده. اگر قرار یک محدوده ای در اختیار چند مدیر قرار میگیره، در نتیجه نمیتونه مدیریت خوبی در اون قسمت انجام بشه.
اتفاقاتی که میفرمایید عمدتاً تخلفات جدی بوده.
تخلفات جدی، ساخت و سازها، انواع اقسام مباحثی که حتی ممکن امنیتی باشه در داخل این حریم ها اتفاق بیفته. مباحث امنیتی هست، مباحث اجتماعی هست، مباحث ساخت و سازها هست. هر مسئله‌ای که در داخل این حریم قرار اتفاق بیفته، اگر مدیریت چندگانه باشه نمیتونه نظارت صحیح داشته باشه. الان مدیریت یک پارچه شد. مدیریت در اختیار استانداری تهران قرار گرفت و استانداری تهران باید این نظارت خودش رو
100% قابلیت اجرایی داره و این مصوبه انجام باید باشه.
امیدواریم که انشالله با امید خدا قابلیت اجرایی پیدا بکنه و ما بتونیم اجرایش بکنیم.
بسیار خوب. تکالیفی بر دستگاه‌ها، حالا وزارت کشور و وزارتخانه راه و شهرسازی در واقع ایجاد شده که هم مربوط به برنامه‌های بلند مدت هست هم کوتاه مدت، اون رو هم تشریح می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. برنامه بلند مدت که ارشد خدمت هم اصلاح قوانین هست. اگر بخواد اصلاح قوانینی انجام بشه توسط متولیان امر، یک برنامه بلند مدته. چون قانون تا بخواد پیشنویس تنظیم بشه، تا بخواد در فرایند قانونی قرار بگیره، معمولاً طولانی میشه. این اصلاح قانون میشه یک برنامه بلند مدت که انشالله دستگاه‌های مختلف مثل وزارت راه و شهرسازی و مثل شورای مثل وزارت کشور این اقدامات خودشون رو انشالله طبق این مصوبه در فرایند قانونی قرار بدن. کوتاه مدتش بر اساس همین ساختاری است که قرار انجام بگیره. طرح ساختاری قرار برای حریم تهران ترسیم بشه. این طرح ساختاری حریم تهران با رویکرد حفاظته، با رویکرد حفاظت و با رعایت اسناد فرادستی، این که توسط شورای شهر تهران تصویب انجام میشه، شورای شهر تکلیف میکنه به شهرداری تهران، شهرداری تهران این طرح حریم، ساختار حریم رو ترسیم میکنه، برای تصویبش میاد و در سیر مراحل قانونی خودش قرار میگیره. پس ظرفیت زمانی که برای تنظیم این طرح ساختاری در نظر گرفته شده 3 ماهه، یعنی برنامه کوتاه مدتی که تو این طرح تهدیده شده برای تک تک بندهاش 3 ماه است. لازمش اینه که کل بندها با هم حرکت بکنه، یعنی همه بندها با هم شروع کنن اقداماتشون رو تا ظرف اون 3 ماه ما به نتیجه قطعی خودمون برسیم. پس طرح ساختاری رو که بر اساس حریم پایتخت با رویکرد حفاظت و با رعایت اسناد فرادستی توسط به مونک سند یک پارچه یک دستور تنظیم میشه، میاد در شورای برنامه‌ریزی توسعه استان، اونجا چکشکاریش انجام میشه و بعد در نهایت توسط شورای عالی تصویب میشه. سیرش اینه که شورای شهر به شهردار محترم اعلام میکنه، شهردار محترم اون رو تنظیم میکنه، میاره شورای برنامه‌ریزی توسعه استان و در نهایت در شورای عالی به تصویب برسه انشالله. یکی از برنامه‌های کوتاه مدتیه که در نظر گرفته شده. برنامه دوم ساختار خود استانداری هست، استانداری ساختاری داره تعبیه میکنه که بر اساس اون بتونه نظارت بر صیانت رو کنترل داشته باشه. یعنی این اقدامات البته انجام شده توسط شورای عالی، توسط شورای برنامه‌ریزی توسعه استان داره انجام میشه، ولی برای اینکه نظارت بر صیانت بهتر و مستحکم‌تر انجام بشه و مدیریت یک پارچه قطعی‌تر و قوی‌تر بخواد پیش بره، ساختار اصلاح ساختاری در داخل استانداری هم در دستور کار قرار گرفته و سیر مراحلش رو داره طی میکنه. انشالله اگر معاونت اداری استخدامی ریاست جمهوری هم اقدامات خودش رو انجام بده، این هم یک مرحله جلو خواهد رفتش. یعنی اینا برنامه‌های کوتاه مدتیه که در این مسیر انجام خواهد شد. مبحث بعد اینه که یه دستورالعملی برای نحوه پهنه‌بندی حریم شهر مصوب شده طبق این برنامه که توسط شورای عالی هستش، اینکه صدور پروانه در داخل شهرداری یا در داخل حریم هر شهری، حریم هر شهر اگه بخواد صدور پروانه داشته باشه باید بیا در کارگروه زیربنای مصوب بشه و استانداری تهران میتونه بر اساس اون وظیفه که به عهده خودش از قانون به عهده‌اش گذاشته این صیانت رو بر اساس ماده 10 آیین‌نامه احداث بنا در خارج از حریم شهر رو استانداری میتونه تشخیص بده که صیانت از اون محدوده رو به چه کسی بسپاره. ممکنه حالا تو این مسیر صیانت از حریم تو مراحل مختلف تصمیم گیری بشه، یک جا به فرمانداری سپرده بشه، یک جا به شهرداری سپرده بشه. اقدامات بعدیش در این مسیر در اختیار استاندار هست که استاندار بخواد بگیره.
امید به خدا. شنوندگان محترم، با برنامه رو در رو در خدمت شما هستیم در همراهی با حضور ارزشمند سرکار خانم زهرا احمدی، مشاور استاندار تهران در امور حریم و محدودهای شهری استان تهران. در حالی که ساعت 18:21 است همچنان با شما هستیم و دعوت میکنیم شما هم کماکان ما رو همراهی بفرمایید. با ما باشید و شنونده ما، ما درباره مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی و معماری برنامه رو در رو تقدیم حضور شما میکنیم از رادیو تهران. شماره پیام کوتاه ما هم در اختیار شماست. اگر مایل هستید که مشارکت داشته باشید 30094 رو فراموش نکنید. اگر ابهامی درباره مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی و معماری در ذهنتون هست مطرح کنید که با حضور مشاور استاندار تهران شفاف کنیم. در ادامه برنامه حتما حالا بحث روستاها رو هم مطرح میکنم. میدونم خیلی از شما عزیزان شنونده از روستایان عزیز هستید در شهر استان تهران که مایی هستید که حالا بدونید با توجه به مصوبه جدید شرایط در روستاها به چه منوال خواهد شد. حتما درباره این موضوع صحبت میکنم. در برنامه امروز رو در رو از رادیو تهران درباره آینده شهر دوست داشتنیمون تهران با شما صحبت میکنیم. پیشنهاد میکنم حتما تا پایان ما رو همراهی کنید. در حالی که الان سلام میکنم به همکاران خوبم در سرگ شهر، باز هم در ادامه با شما در این برنامه رو در رو خواهیم بود.
صدای شهر
راننده گرامی، توجه به تابلوهای راهنمایی که نشانه های نمادین قوانین و مقررات عبور و مرور هستند الزامی است.
اینجا پل پارک وی، من فاصله میدان جمهوری تا اینجا رو با اتوبوس های تند رو به آسانی و بدون ترافیک طی می‌کنم.
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، صدای ما رو همچنان از بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران میشنوید. در این لحظه میخوام گفتگو کنم با سرکار خانم مهندس اسکرپور، کارشناس حوزه حمل و نقل و ترافیک. سرکار خانم مهندس اسکرپور سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
خانم اسکرپور، امروز در بخش عصرگاهی داریم در مورد تأثیر عدم توجه به علائم و قوانین راهنمایی و رانندگی صحبت میکنید. در این ارتباط برای شهروندان ما لطفاً صحبت میکنید و میفرمایید کدام دسته از رانندگان بیشترین آمار رو دارن توی توجه نکردن به علائم و قوانین راهنمایی و رانندگی؟
متاسفانه هر ساله ما تعداد زیادی تصادف داریم که حالا منجر به جرح و فوت شهروندان میشه، که خب بسیار جبران ناپذیر هستش چنین اتفاقاتی.
بله.
از ابتدای امسال تا الان به گزارش پلیس راهور تهران بزرگ 273 نقطه حادثه خیز در مجموع تو کل مناطق 22 گانه شناسایی شده که بر اساس بررسی آمارهای تصادفات ابتدای امسال تا کنون نصف ماه اول به خصوص این دسته‌بندی اتفاق افتاده و نقاطیش بیشتر روش تاکید شده که تصادفات منجر به فوت داشتن و جرحی های شدید. تو بزرگ راه ها با توجه به اینکه سرعت بالاتر هستش متاسفانه حوادث بیشتر به فوت منجر میشه. تو معابر در واقع درون شهری غیر بزرگ راهی بر اساس آخرین آماری که پلیس ارائه کرده بیشترین آسیب دیده ها عابران پیاده هستند و راکبین موتورسیکلت ها که خب خودشون اغلب عامل اصلی وقوع اون تصادف هستن، که هم خودشون در واقع جراحت منجر به فوت داشتن و اگر با عابری برخورد داشتن که اون عابر هم متاسفانه منجر به فوت شده.
اشاره میفرمایین کدام دسته از رانندگان در واقع، من بیشتر رو این میخوام شهروندان در جریان باشن، آیا رانندگان خودروهای شخصی، آیا تاکسی ها، تاکسی های اینترنتی و حالا چیزی که نظر شما هستش، آماری که نشون میده کدوم دسته بیشتر بی‌توجه نسبت به قوانین دارن؟
متأسفانه تو معابر در اون شهری به خصوص تو مناطق مرکزی مثل مناطق 6 و 7 و 11 و 12 با توجه به اینکه تو محدود طرح ترافیک هستیم.
بله.
ما شاهد تصادف موتور سوارها هستیم که در نهایت این شدت حادثه منجر به فوت خودشون، سرنشینانشون و حالا عابرینی که در این تصادف در واقع مواجه میشن با این موتورسیکلت ها رو داریم. اکثر اونها حالا در بررسی علت تصادف که میبینیم واژگونی در اثر عدم تعادل رو قید کنیم. بیشتر این موتور سوارها متاسفانه گواهی نامه رانندگی ندارن، در واقع گواهی نامه موتور سواری ندارن، بعضیاشون بعضا گواهی نامه خودرو دارن.
بله.
منتها اون کفایت نمیکنه برای اینکه یه نفر بتونه موتور سوار خوبی بشه و بیشترین علت حادثه هم در اثر واژگونی بوده.
بله.
که حالا این واژگونی توی ساعت‌هایی از روز که خلوت‌تر هستش مثل شب متاسفانه در اثر سرعت غیر مطمئنه یا عبور از مسیرهای ویژه اتوبوس اتفاق افتاده. که خب به دلیل اینکه توجهی به قوانین نداشتن و از مسیرهای غیر مجاز عبور کردن این حوادث رقم می‌خوره.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم مهندس اسکرپور، کارشناس محترم حوزه حمل و نقل و ترافیک، که در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم، وقت شما بخیر. بخش اول گفتگوی من رو شنیدید با سرکار خانم مهندس عسکرپور، کارشناس محترم حوزه حمل و نقل و ترافیک. در بخش بعد ادامه گفتگوی من با خانم مهندس عسکرپور رو خواهید شنید.
رو در رو میشنوید برنامه که